بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در ضمن فرمایشاتی که امام جعفر صادق سلام الله علیه بیان فرمودند، بر حسب این روایتی که در هفته های گذشته محضرتون قرائت شد، در ذیل این روایت مقداری مانده بود که انشاءالله خدا بخواد به سمع مبارکتون میرسونه. حضرت در ضمن فرمایشاتشون در نصیحت هایی کردن فرمودن و صنیعت لا تکون و صنیعتن الا اندزی حسب اودی. صنیعت همیشه در جایی به کار برده میشه که کارهای خیر باشه، کارهای مناسب باشه. تعبیر به صنیعت سات با سات، صنیعه با عین است و سات. میفرماید کار نیک و کار خوب کجا نمایان میشه که این کار کار مناسبی بوده و کار خوبی بوده. میفهمد در صورتی که یک شخصیتی باشه که صاحب حساب باشه، صاحب نسب باشه، شخصیت صاحب دین باشه، جلو اینها معلوم میشه کارای خوب در پیشگاه این گونه از افراد خودشو نشان میده. اما اگر به اهلش آدم مراجعه نکنه نمیفهمن کار خوبی کردی یا نه، برشون اهمیت نداره، چون تشخیصی این مطلب نمیدن یا نمیخواهن بدن. چون بعضی هستن دور از جناب خوباتون همتون که اینجا تشریف دارید، ممکنه بعضیا طبعشون یه طبع حسودی مانندی باشه، ناراحت میشن اگه بینه یه بند خدایی کار خیلی انجام میده، برایشون خیلی سنگین میاد. اما افرادی که صاحب حسب و نسبن، افرادی که دین و تقوا دارن، خیلی کارای خیر شما را تشویق میکنن، تقدیر ازتون میکنن، تشکر میکنن که به حمد الله فرانی همچی آثار بابرکاتی هم از خودش باقی گذاشته. حضرت صادق سلام الله علیه میفرماید یعنی کار خیر را در پیش هر کس نکنی، که انهو پیش کسانی ببرید که صاحب حسبن، کسانی ببرید که صاحب دینن، اونجا نشان بدید کار خوب خودتون را. ولی زمان میفهمه و صنیعت لا تکون و صنیعه، صنیعت صنیعت نیست، کار خوب خسد نمی کنه الا اندزی حسب اودین. این یک مرتب از بیانات بزرگوارشون. مرتب دیگر والله عز و جل ینزل الصبر علی قدر المصیبه. خدا برای هیچ کسی البته مصیبتی پیش نیاد، البته دنیا که بی مصیبت نمیشه، هرچی بخوای نخوای علی کل حال در دنیا جای مصیبت هست. علی کل حال گاهی فقدان چیزی، مالی از دست میره، عزیزی خدای نخواست از دست میره، مصیبت در دنیا همه هستش. ولی حالا ما در مقابل مصیبتی که اگر متوجه ما شد چه باید بکنی و چه کنیم؟ میفرماد امام صادق علیه السلام میگه خدا هم در مصیبت را هر قدر مصیبت سنگین تر باشه خدا صبرش هم بیشتر میده. صبر هم به حساب اند مصیبت، سختی مصیبت. میفرماد که والله عز و جل ینزل الصبر علی قدر المصیبه، صبر رو در اندازه مصیبت نازل میکنه. یعنی همه چیز حساب شده، همچون هوایی نیست، گتره نیست، نه، رو محاسبات الهیه است که انجام میگیره. همچنان که مرحله بعدیش هم باد به همین صورت و ینزل الرزق علی قدر المعونه. اینجا را باد همینطور، نه، روزی را خدا طبق همون مقداری که هزینه هست خدا نازل میکنه. خداوند نگاه میکنه روزی کسانی که زلعیالن، زن و بچه زیادتر دارن، خدا اونا روزیشونه بیشتر میده، اونایی که نباشه کمتر میده. خداوند هر چیزی رو به مناسبت خودش نازل میکنه. و ینزل الرزق علی قدر المعونه، معونه یعنی هزینه هایی که در زندگی میشه، تعبیر به معونه میکنه. به قدری که انسان منزل خرج داره و معونه دارد، خداوند به همون اندازه روزی او را مرحمت میکنه و بهش میرسونه. اینم مرحله دوم مطلب. بعد مطلب بعدیش میفهمد که و من قدر معیشته رزقه الله. این دیگه امریست که دست خودمونه، هر کس در معیشتش در زندگیش تقدیری داشته باشه، اندازه داشته باشه، خدا روزی او رو به خوبی میرسونه. یعنی انسان در زندگیش مواظب باشید خدایی نخواسته اسراف کاری نکنه، ریخت پاش نکنه، به اندازه ای که لازمه انجام بده. اینجا حضرت میفرماد هر کسی که در زندگیش تقدیر داشته باشه، من قدر معیشته، هر کس تقدیر و اندازه در معیشت و زندگیش در نظر بگیره، یعنی به نگران نگاه نکنه بگه فلانی چنین داره، فلان زمین داره، فلانی فرش داره، فلان خانه این چنین داره، منم باید این چنین. آدم به این اون نگاه کردن اینها بیشتر آدمو گرفتار میکنه و بیچاره میکنه، آدمو صاحب قرض میکنه، صاحب نه. هر کس در اندازه خودش قدم برداره، قدم هر کسی برداره، هر کسی خداوند بیشتر بیشتاده، بیشتر میگونه که کمتر داده، تسلیم باشیم در مقابل تقدیر الهی. ولذا حضرت هم میرهاد هر کس در زندگیش من قدر معیشته، در زندگیش اگه مقدر و تقدیری داشته باشه، رزقه الله، خداوند هیچگاه نمیذاره که خدایی نخواسته او در زندگیش آسیب و صدمه ببینه ابدا. از اون طرف و من بذر معیشته الله حرمه الله یا حرمه الله، اگه خدایی نخواسته کسی باشه که تبذیر در زندگی ششو، این المبذرون کانو اخوان و شیاطین، خدای نخواسته تبذیر داشته باشه، تبذیر بازال یعنی بذر زیاد کردن، خرج معونه بالا بردن، همینطور ریخت پاش در زندگی زیاد قرار بده، خدا هم چه بسا او را محرومش میکنه، خداوند از روزی آنچنانی محرومش میکنه. ولی زاستا خوبه در زندگیش همیشه معیشت و تقدیر داشته باشد و اهل تبذیر و اینها نباشه دیگه. این عبارت خدا هم که میگه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، خیلی تعبیر بزرگیه، یعنی که انه عمل عمل کاملا شیطانی است. اینایی که ریخت پاشو در زندگی دارن هیچ توجهی به این مسئله نداره، ذات اقدس حق ائمه معصومین نسبت به این گونه افراد حالت نفرتی دارن که چرا در زندگیتون مراقبت نمی‌کنید، چرا مواظبت نمی‌کنید. اهل تبذیر نباشید که همچون در زندگی ریخت پاش باشه و چشمتون به دیگران باشه، با آدم ببینه فلانی چنین است، فلانی که جا بس منم باد این، نه، هر چی رو خداوند به اندازه خودش قرار داده، مال بنده رو یه جور قرار داده، مال شما رو یه جور قرار داده، یکی رو خداوند به وسعت قرار میده، یکی رو به تنگی قرار میده. و در روایات زیادی هم در این مطلب داریم که از امامم پرسیدن، حضرت فرموده خداوند بنده هایش رو در حالات مختلف امتحان میکنه، گاهی خدا نگاه میکنه یک سال نگاه میکنه حسابی درآمد براتون میاره، حالا یا از برکت منبرتونه، از منبر آقاییتونه در یه جا قرار میگیره، خداوند تعالی وسعت روزی بهت میده. گاهی هم نگاه میکنه به قول آقایون شب بیاد و شام نیاد، در فشار قرار میده. جهتش از امام پرسیدم، عرض کردن که یبن رسول الله، از امام صادق سلام الله علیه یادم هست، حالا بابل چون به قول فرمایش امام فرموده که مطلب رو ما گفته باشیم ولو اسم ما را اشتباه بگید ایرادی نداره، حضرت فرمود مطلب از ما باشه که ما از خود ما جهل نکنیم خدای نخواسته، نه از کلام امام باشه. از امام هم علیه السلام مطلب پرسیدن که خداوند تعالی ما نمیدیم در زندگی ما چرا اینجوری، گاهی نگاه کنی حسابی به قول ما سر سفرمون نان ما آماده است، وسایل ما آماده است، همه چیزش مرتب و منظمه، گاهی گاه میکنی نه، هرچی معطل میشیم معطل میشیم، نه، ما در فشار زندگی قرار میگیریم. این جهتش چیه؟ گناهان ما باعث یا غیر. این حضرت فرمود یه سلسله این مسائلی که برای انسان پیش میاد خداوند میخواد ما رو امتحان کنه. حضرت فرمود اینا یه سلسله امتحانات الهیه. از ذکر داشتن که ابن رسول الله چجوری خدا امتحان میخواد بکنه، گفت بعضی از این بنده های خدا هستن وقتی که برایشون یسری باشه، آمادگی باشه، زندگیشون مرتب، آقا بنده شاکر و سپاسگزارن، به به خدا چه خدای خوبی داریم و چنین و چنان و خیلی به قول خودش اهل عبادت و نماز و تقوا و فلان. خب همچی خدای نخواسته وضع زندگیش یه خورده عوض بشه، وقتش تنگ بشه، کارش مشکل بشه، نگاه میکنی تمام مقدسات چی میذاری کنار، روحیش عوض میکنی و این باعث میشه حضرت پروردگار ارزش هر عملی را به استقامت که اینی که قرآنم میفهمد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نهایی که میگن الله، نه فقط صرف الله، الله رو ممکنه خیلی بگن در ناز و نعمته، میگه به به چنینی چنان، اما همچین مختصری بر زندگیش سخت بشه دست از خدا و عبادت و تقوا و چه و چه و اینجا برداشته بشه. خدا رحمت کنی که از بزرگان رو من اسمشو نمیبرم، فرمود خدا گاگاهی بعضی چیزها رو به ما نشان میده، ما رو بخواد متنبه کنه. برادرها گوش بدید، مخصوص شما تو اینی که قسمت هم دار میگم مال مرجعیته، ببخشید خیلی عذر میخوام، اسم بزرگوار رو نمیبرم چون همه تون میشناسید، من اگه ببرم شده آقا دلشون راضی نباشه که من اسم شریفشو ببرم. یکی از مراجع بزرگوار رضوان الله تعالی علیه که به رحمت خدا رفتن، ایشون نقل میکردن که بعضی چیزها در عمر انسان برخورد میکنه، میبینه وسیله اسباب این است که برای خدا به ما رو آگاه کنه، به ما خبر بده، مواظب خودتون باشید، مراقب خودتون باشید. بعد این بزرگوار میگفت یکی از آقایون که خیلی اهل تقوا و نماز و عبادت و اگر اشتباه نکنم حتی این جمله رو ایشون میگفت در مسجد فیضیه، ایشون گاگاهی میرفت کنار اون مدرسه یا میرفت در بالای پشت بام مدرسه، مشغول خواندن زیارت عاشورا بود و زیارت عاشورا میخوند، آدم فاضلی هم بود، ایشون میفهمد آدم ملایی هم بود، فاضل هم بود انصافا، زیارت عاشورا با یک حال عجیبی میخوند، عشق میریخت و گریه میکرد و زیارت عاشورا رو میخوند و اینا، ما حسرت میخوردیم وقتی بیاودیم ازش رد میشه بوده باری کلا خوش به حال این مرد، خوش به حال این مرد. خب زمانی نگذشت، یه مدت لا اله الا پناه به خدا، آقا فرمودن که به ما خبر دادن که ایشون خلاصه وضع حالش مناسب نیست و فلان و اینا، گفتیم بریم یه دیدنی بکنیم ازش ببینیم انشاءالله حال آقا چجوریه در چی. حالا که رفتیم محضر دیدنش بکنیم، دیدیم ایشون یه سلسله جملاتی رو داره میگه که من از ایشون انتظار نداشتم این جملات رو میگه، ذات اقدس حق رو داره متهم میکنه. بله با قول تعبیرات خودمونی، خیلی معذرت میخوام برای که مثالهای خودمانی بیشتر ما رو روشن میکنه، در اومده داشت رو میگه من رفتم احوال بگه سلام علیکم، علیکم و سلام، احوال شما کنه، گفتم حالتون چطوره، گفت چی حال، چه سوالیه میکنی حالتون چطوری؟ عرض کردم آقا جان مخواستم ایشون همون یعنیش پرسیدن از حال، حال کسی که خدا بهش قول نسبت به او کم لطفی داره میکنه، اینقدر خدا داره ظلم در حقش میکنه، چگونه بخواد باشه؟ و یک مرتبه میگه برای من خیلی سنگین شد این تعبیر ایشون، گفتم که ببخشید آقا معذرت میخوام، شما کم لطفی کردید داره بیان میکنید این ظلم رو نسبت به خدا نسبت ابو نخیر، هیچ گونه کملوتی هم نیست، واقعیت خدایی که چنین چنان علیاز بالله به زبان منم میخوام بیام داره چیزهایی به خدا نسبت میده، خدا دیواری کوتاه دیوار من گیر نیورده، مرا چنین کرد و چنان کرد و من دیگه دیدم نشستنم در اونجا برای من سخت شد. خب خودشون هم مرجع بود، بزرگوار بود، گفت خیلی این عمل این آقا مرا تکان داد، واقعا تکان داد. بعد پی بردم به این عظمت جلالی که قرآن میگه که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، واقعا استقاموش خیلی مهمه، خدا رو بگد و تا آخر عمرم خدا رو دست بر نداره ازش، مخصوصا ما روحانیت عزیز، خیلی عزیزان من تقاضای من اینه در زندگیاتون هر چی سختی میبینید، مشکل میبینید، خدای نخواسته در اعتقاداتون ضعفی وارد نشه، مطمئن باشید که هر چی خدا برای ما پیش بیارد مطابق مصلحت و حکمته، بدون حکمت نیست. اگر این اعتقاد ما داشته باشیم و دست از خدا در هیچ حالی بر نداریم، خداوند عزت بارده، ولذا حضرت هم بعد یارو عیادت میکرد، امام صادق سلام الله علیه تا میرفت عیادت میکرد، من بود صبر داشته باش در مقابل سختی ها، صبر داشته باش در مقابل متبادل، برای که خدا میخواد در عوض به تو عنایتی داشته باشه. پس آیان همیشه این مد نظرتون باشه، چون زندگی یک نواخ نیست، گاهی آمد داره، گاهی نیامد داره، گاهی سختی داره، گاهی رهدی داره. استدعای من اینه در زندگیتون انشاءالله در روحیه مبارکتون این از حالا تلقین کنید که در تمام مراحل مشکلات زندگی ما بتونیم رضای خدا را مد نظر قرار بدیم و انشاءالله از الطاف و عنایات الهیه در هیچ حالی محروم نباشیم. خدا این توفیق رو به همه تون مرحمت کنه. عرضم و صلواتتون قرار بدیم. چند جمله درس بدم و زحمتتون رو کم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله فرمایشاتی که اینجا بیان کردند در این فرعی که الان میخوام محضرتون اشاره بکنم به نام فرع هفتمه، الفرع السابع. تقریبا این فرع هم از همون گذشته ها استفاده کرده، یه مقداری که مطالبش در گذشته بیان کردیم اینا هم از همون طریق استفاده کردن، ولی زمان ما اینجا اشاره هم کردیم وقت زهرم این جمیع ما بیناه، از آن چرا قبلی بیان کردیم درباره امام جماعت و مأموم بیان کرده بودیم. در این مسئله فرع دیگری هم از این مسئله روشن میشه. فرموده از اینجا ما بیناه فی هذه المسئله چی زهر فرع آخر. این فرع هم بنده نگفتم، مال منم نیست، بلکه قد ذکره صاحب الجواهر. باز ما هم هرچی داریم از سر سفره بزرگوار داریم، مرحوم صاحب جواهر این فرع عنوان کرده. خدا رحمتش کنه، واقعا چه هوش و چه حواس مناسبی که هر مسئله ای رو ماشاءالله بینی. الان چند روزه درباره امامت داره صحبت میکنیم، برای امام جماعت اینا شوخی نیست، داره من شما سفره آماده نشستیم داره میبینیم این بزرگوارا زحمت کشیدن همه اینا رو جوابگری کردن، هر جایی مسئله خودش رو بیان کردن. صاحب جواهرم در اینجا فرموده که اگر در جایی قرار گرفتی جماعت شد واجب، استدعا دارم حواستون به مجلس درس باشه، اگر در جایی قرار گرفتیم مجبور شدیم که باید حتما جماعت خونده بشه، بنابر این قول علل قول به وجوب الاقتداء، بنابر این که باید اقتداء حتما حاصل بشه، اینه فرادا نماز نخونیم، باید با جماعت خونده بشه. خب اگر براست با جماعت بخونیم چی میشه؟ پس یکی میشه سار امامن ولی آخره بشه مأموم، درسته دیگه؟ و یکی بشه امام و دیگری بشه مأموم، یه چاره ای نده. خب حالا اگر اینجوری شد و اینکه حالا چیه مسئله، مورد چه کسیه؟ میگه ها، مورد کسیست که هم خودش امیه هم امام امیه. ها، امی هم که خواهم که قبلا منو کردیم برات، یعنی کسی که قرائت درست بلد نیست بخونه، امی مراد اینه، من لا یحصل قرائتو، هم امام امیه هم مأموم امیه. خب قرار ما یادتون باشه یه قرارداد کلی در اختیارتون گذاشتیم که چی؟ این مسائلی که ما گفته میشیم نوعا جایی باشد که امام جماعت قاری خوبی هم نداشته باشیم. راست میگن دیگه، اگه بنابش قاری خوب داشته باشین که باید برای پشت سر اون آقا بایستن، نه هیچ کس هم نیست. در یه جایی قرار گرفتیم که هیچ کس هم نیست، امام جماعت هم بین ما هم دوتاست و بناس باید هم با نماز جماعت بخونیم، همه هر دو میان. خب حالا چی میخوای بفرمایید؟ میفرماید با تساوی بودن این مطلب، مع تساوی، اگر هم امام هم مأموم هر دو محل نقصشون یکیه، یک جا محل نقصشونه، هم امام هم مأموم امیه ولی امیشون هم جاش هم یکیه، مع تساوی یعنی که نه بین قرائت هر دوشون هیچکونه فرق نمی کنه، مع تساوی اگر شد اینجا فلا ینبغ توقف فی، اینجا دیگه توقفی نداره که، هر دوشون در یک جای نقصشون هم در یه مورده، هر دو هم که ناقص هم، هر دو هم که امی هم، برای چی دیگه توقف میکنید؟ مسلم جماعت باید وایسن و با جماعت هم بخونم، هیچ مشکلی هم نداره. فرموده فلایم بقی توقف، چرا حیث نشرات و جوائز الاقتداء، در اینجا شرایط اقتدایی که در اینجا هست چقدر تهیه لهما، آماده هر دوست. پس این برش راحته، این مسئلهش محل نداره. محل بحثش اون دومیه که الان میخوام براتون بگم. و اما اگر چنانچه اینجوری نبود و اما مال اختلاف، اگر جایگاه قرائتش هر کدوم فرق داشته باشه، مثلا یکی در حمد فاتحه قرائتش خرابه و دیگری در سوره خرابه، او بالعکس، اگر چنانچه اختلاف داشت، اینجا فرموده فیجوز و ایتماع ذل امیت سابقه به ذل امیت لاحقه. فرموده خب اگه من اختلاف شد، حتما معنای اختلاف یکی جلوتر یکی عقبتر دیگه، بله اگه با در یه جا در یه مورد باشه یکی میشه باز، پس حتما یکی جلوتره دیگری عقبتره. خرابیش ها، خرابی قرائتش، یکی جلوتره اینجا فقط چیکار کنی؟ اینجا فقط اقتدا بکند اون آقایی که امیتش سابقه است بر آقای لاحقه. فرض کنید قرائت من مثلا مال من حمدم خرابه، تعجبی، ولی مال اون آقا سورهش خرابه، این مال معموم سورهش خرابه، اینجا چیکار کنم؟ میفهمد خب بس مال منی که الان هستم اینجا جلوتر هستم، من قرار میدم چون مال من ناقص اولش، پس من باید در اینجا اقتدا با او داشته باشم، اقتدا کنم به آقایی که خرابیش سابقه هست بر اون کسی که لاحقش خرابیه. خب به لاحقه رشید، حال من سابقه چشم، من اقتدا کردم پشت سر این آقا، چرا؟ برای که من زودتر من حمدم خرابه، اون آقا سورهش خرابه، حالا من اقتدا کردم پشت سر این آقا، حالا که اقتدا کردم چی میشه؟ من تا آخر بخونم باشم؟ نه میگه نه، اجازه بفرمایید، حالا که شما سابقه هستید و اقتدا کردی با این آقا همکاری بکن، برو 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 تا رسیدی به اون محلی که این آقا که سوره هست نقصش اینجاست، من همدم درستش ناقص بودم جلو اقتدا کردم، حالا که رسیدم به اونجا چیکار کنم؟ فهمیدن اگه به اونجا رسیدن اونجا فینفره، قصد فرادا بکنه، همون که بحثی سابقه اشاره کرده بودیم که اون آقای لاحقه تا اونجا که میرسید نمیخواد به اون نمازش اکتفا کنه، بلکه باید چیکار کنه؟ فهمیده در اینجا قصد فرادا، فینفرد، انفراد داشته، قهرن دیگه، هم جماعتش تکمیل شده نسبتا، هم طبقه عملش هم درست شده، قرائتش هم در حد خودش جایی که بناس درست میشه درست، اما به تسبیب به قول علما او بالمباشره، نماز من قهرن دو مرحله رو داره، هم بالمباشره است قسمت حمدش که اشاره کردم به تسبیبه، هم بالمباشره است هم به تسبیب، در مسئله حمدش تسبیبه، چون برای که من خودم غلط نبوده، در حمد سورهش نخی بالمباشره، برابری تا اینجا میرسه، اگه قرائتش اونجا خرابه قصد فرادا میکنه نمازش هم درست میشه، اینم مسئله که اینجا فهمیدن. بعد میفهمید حالا معذرت میخوام یه سوال اینجا مطرحه که شاید تو ذهن مبارک شما هم آمده باشه، و این سوال اینه، ببخشید حالا در اینجا اینجوری شده، فرق بین سوره و هم نیست که چی؟ کدامشون سورهش خراب باشه کدومشون حمدشون خراب باشه؟ اینه برای چی بیان شده؟ این برای که طبق اون فرع قبلی اگر یادتون باشه در روز گذشته درسی بود اشاره کردم که آقایون میگن هم فرق میکنه با سوره، چون هم اجماع علماست که باید حتما نماز چی داشته باشه؟ فاتحه الکتاب، این فاتحه نمیشه، اجماع العلماء هست علی که فاتحه الکتاب باید باشه، اما سوره چطور؟ نه، سوره گاهی نگاه میکنی هست هم میشه، وقت تنگه، وقت تنگه چی میگن آیون؟ میگن سوره رو بیار ولی حمد رها نکن، آه ببینید سوره رو بیار حمد رها نکن، وقت تنگه، تنگه سوره رو نمیخواد بیاری اما حمد رو باید بیاری، چرا؟ اجماع العلماء است که به ان الحمد لا یحذف، چرا؟ لان فاتحه الکتاب روایته، فرموده لا صلات الا بفاتحه الكتاب. ها درست شد. خب حالا که اینجا شو میایم در این مسئله، اینجا چی میفرمایید نظر مبارکتون در همچین مسئله ای در تقدم تأخر فرقی هست بین الفاتحه و سوره یا نه؟ اینجا فرمایش صاحب جواهر خودش زنده کرده. صاحب جواهر میگه بنده قبول نمیکنه این حرفو که چی بیایم بگیم آقا هم مقدمه از سوره. میگه نه خیر، نه خیر ابدا. میگه آقا اجماع، میگه اجمال اونجاست، اینجا نیست. اجماع زبانش خاص اونجاست. در اینجایی که ما الان قرائت قرار گرفتیم که هر دو امی هستن، این مطلب جاری نیست. میخواد سوره باشه، میخواد قرائتش هم باشه، میخواد نه قل هو الله فرق نمیکنه. هر چیزی که قدرت داری باید اونو بیاری، هر که قدرت نداره نسبت به او باید اقتدا بکنه. خواستم این نکته رو بگم. اینجا مربوط صاحب جواهر کمان که البته علما زیادی در اینجا فتواشون هم همینه که لا فرق بین الفاتحه و سوره در این که یکی خوب بلده بلد نیست تفاوتی نمی کنه برای اینجا، حالا چه در سوره و هم باشه نباشه. اینجا رو قبولن که اون غیر به اون مسئله است که ازادار الان بینی که یا سوره رو بیارم یا حمد رو بیارم، نه با اونجا فهم میکنه. این مسئله رو علما اینجا صاحب جواهر هم اینجا فرموده کمایی که میفهمد غیر منم دیگران هم این مطلب گفتن. بنابراین این مسئله هم یکی قابل استفاده است که اینجا به محضرتون اشاره کردیم. خب حالا که مطلب اینجا شد، یه مسئله اینجا هست، اینم اشاره کنم و زحمت شما رو کم کنم که چی؟ در امام جماعت همطوری مستحضری گاهی هم بعضی از علما این کار کردن، البته کمتر پیش میاد، ولی من توفیقی حاصل کردم، اینو موفق شدم، پشتر بزرگان این کار کردن، نتیجه گرفتن در این جهت. میخوام اشاره بکنم این تبدیل شدن امام جماعت به معموم امکان پذیره یا نه؟ این سوالیه. امکان داره در سوالات امتحانی هم این سوال پیش بیاد. این سوال سوالیه که کمترم از آیین دنبالش رفتن که چی؟ در وسط نماز صار الامام و معموم و المعموم و اماما. آه عجب، اگه این سوال از در امتحانات بیاد چی جواب محمد میفرمایید؟ این مطلب رو کنید. اینم یه مطلبیست دیگه. در نماز جماعت هر دوم جماعت داره پشت سر نماز، من پشت سر آقا داره نماز میخونم، خب چیکار کنم؟ میخوام جا به جا بشم وسط نماز، من بشم امام، این آقا بشه معموم، میشه؟ یا این که نمیشه آقا. این همین مسئله ایست که خیلی خوبه که انشاءالله اگر اجازه بدید بذارم انشاءالله که برای هفته آینده شنبه براتون بحثشون فصل بکنم. و صلی الله علی محمد و آله.